بسم الله الرحمن الرحيم به نستعين انه خير ناصر المؤمنين بشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام عليكم ورحمة الله. اما بحث بعدیمون در باب کتاب الشركات هستش. شركات یک معنای عامی داره که به اون معنای عام ذیل عقود قرار نمیگیره، اما از جهت اینکه اون معنای عام یک فرد از اون میتواند عقد اصطلاحی باشه، از اون جهت ذیل عقود قرار گرفت. یک تعریف کلی برای شرکت کردن گفتن که شرکت عبارت است از اجتماع و جمع شدن حقوقی برای افراد متعدد در یک شیء واحد. حالا فرقی نمی کنه که این اجتماع حق به صورت مساوی باشه یا به صورت مختلف باشه. حالا این معنی عامی که اینجا وجود داره، اما در ادامه تعریف یه قیدی اضافه کردن، گفتن فرقی نمیکنه سواء به این که این اجتماع حقوق به واسطه عقد شرکت حاصل شده باشه یا اصلا به واسطه عقد شرکت حاصل نشده باشه، سبب دیگری داشته باشه. خب به جهت این که همچین اجتماع حقی بر روی یک شیء واحد، مثلا فرض فرمایید زمینی وجود داره و این زمین به صورت اشتراکی ملک دو یا سه یا چهار یا بیشتر افراد در واقع مالک این زمین هستن. اگر اشتراک اینها، شراکت اینها بر روی این زمین به صورت در واقع عقدی باشه، به این معنا که اینها بر روی این زمین به صورت مشترک ملکیت دارن و میخوان از این زمین به صورت کار تجاری استفاده کنن و در سود و زیان هم با هم شریک باشن، در اون صورت این توافقی که میان اینها واقع شده، یه توافق طرفینی که میانه فرض بفرمایید دو تا شریک روی زمین واقع شده که از این مال برای کار تجاری استفاده کنن، اون هم به صورت اینکه در سود و زیان با هم شریک باشن، به این میگن عقد شرکت. لذا از این جهت زیر عقود قرار میگیره. اما گاهی اوقات اینطور نیست، این اجتماع حق برای یک چیز بدون در واقع فرض تجارت و شراکت در سود و زیانه. مثل این که فرض فرمایید که اینها ورثه‌ای هستن در یک مالی به صورت مشاعی، بعد از مردن مورث شریک میشه. اینجا رو اصطلاحا نمیگن شرکت عقدی، اما شرکت خواهد بود. همین مقدار رو بخونیم. حقیقت و شرکت تطلق و از شرکت علا معنیین، شرکت بر دو معنا اطلاق میشود، کون و شیء واحد الاثنین او از ید، این که یه چیزی برای دو نفر یا بیشتر باشه، اون هم به چه صورت؟ به نحو الاشاعه، به صورت مشاعی. خب میدونید که به نحو مشاعی محصول اینه که معلوم نیستش که سهم هر یک از این طرفین شراکت روی این مثلا زمین چقدره. به تعبیر دیگه هر قسمت از زمین رو شما روش دست بذاری میتونه ملک هر یک از طرف این باشه، رضا به این میگن مشاعی. الاتفاق بین طرفین مورد دوم، معنای دوم، یک توافقی بین دو طرف صورت بگیره او از یاد بیشتر از دو نفر. توافق بر چه کاری؟ علل اتجار به مال همان اشتراک فر ربح و الخساره، اینکه اینها تجارت کنن با مالشون همراه با شراکتشون در سود و زیان. و هی بالمعنى الثانی عقد، شرکت به این معنای دوم عقد به حساب میاد. ولی اجلهی صح ادراجها بالعقود بخلافهی بالمعنى الاول فانه لیست عقد. خب به خاطر همین مسئله، به خاطر اینکه به معنای دوم عقد، ما صح ادراجها قرار دادنش، درج کردن این معنای دوم در ضمن عقود به خلاف معنای اول که اصلا عقد نیست. اما بل مستند فی ذالک یک، اما تحقق الشرکه بالمعنى الاول فهو من الامور الواضحه، فالاخوه مثلا اذا ورثوا مالا او حقا كانت الشركه فيه فيما بينهم بالمعنى المذكور. خب تحقق شرکت برای اول از امور واضح هست، ما دائما میبینیم همچی چیزی وجود داره. بعد ایشون مثال هم میزنه، فل اخوتو برادران خواهران مثلا اذا ورثوا مالا، اگر که اینها وارث مالی شدن، یا اذا ورثوا حقا، بعضی وقتا وارث حق میشن، حق انتفاعی، حق تحجیری، حق خیاری، بالاخره اینها وقتی ارث بهشون میرسه کانت شرکت و فیه، شرکت در این حق یا مال وجود داره. فی ما بینهم بالمعنى المذکور، این معنای اول. و هاکذا تتحقق بالمعنى المذکور اذا افترض اشتراک و شخصین فی حیازت المباهات کاستیاد مجموعه من الاسماک به واسطه شبکته. مثال دیگه ایشون میزنه، میفرماید که شراکت در واقع حیازت مباهات هم امکان داره. خب مرحوم جناب آقای روانی بیان میکنن که در حیازت مباهات هم همچین اشتراکی فرض داره. خب میدونید که حیازت به معنای در واقع سلطه یافتن و مالک شدن بر چیزی است. مقصود از مباهات هم بخشی از در واقع املاکی هستن، ملک هایی هستن که اینها ثروت های طبیعی هستن، مالک خاص ندارن و عموم مردم حق استفاده مشترک از اون دارن. هیچ مانع شرعی هم برای استفاده از اون یا در واقع به تملک در آوردن اونها به صورت متعارف وجود نداره. مثلا استفاده از دریا، استفاده از جنگل، یا مثلا استفاده از حیواناتی که برای شکار هستن، حالا فرقی هم نمی کنه. چه شکارهای در داخل جنگل، آهو اینها، چه مثلا ماهی و امثال زاره. حتی مثلا بحث معدن، معدن هم جزء مباهات حساب میشه. حالا فرض فرمایید در یک فرضی، یک حیازت مباهاتی به صورت اشتراکی اتفاق افتاد، یعنی مثلا یه توری که در واقع این تور به صورت اشتراکی برای دو نفره، از این تور شبکه های توری که وجود داره برای سید ماهی استفاده میشه. خب این ماهی که سید میشه به صورت مشترک ملک اون در واقع دو نفری هستش که در این تور با هم مشترک هستن. لذا جناب آقای روانی میفرماید که و هاکذا تتحقق بالمعنى المذکور، محقق میشه به این معنای مذکور، منظور معنای اول هستش دیگه، حواستون باشه. خب ازا افتر از چه زمانی محقق میشه؟ زمانی که فرض شود اشتراک دو نفر در حیادت مباهات. بعد مثال میزنن که استیاده مجموعه من الاسماک، مثل صید تعدادی از ماهی ها، مجموعی از ماهی ها، اون هم به واسطت شبکته، به واسطه یک تور. خب باز دوباره ایشون در واقع دارن مثال میزنن برای بحث همین شراکت بالمنال اول. اف افتار از امتزاج و مالین به شخصین به اختیار او به غیرهی من دون تمیز لعد همون الاخر به نحو العد و الفن موجودن واحد و کمتزاج هندتن به هندتن او دقیق هندتن به دقیق هندتن او شعیرن. خب میفرماید از موارد دیگه که از شراکت نوع اول به حساب میاد اونجاییست که در واقع به صورت اختیاری دو شخص مالهایی که برای خودشون وجود داره رو با هم قاطی کنه. حالا نه لزومن حالا همیشه اختیار، از روی اختیار و آگاهی، و از وقتا غیر اختیاری هم ممکنه. خب اینها مالاشون با هم قاطی میشه و نمیشه اینها رو از هم تشخیص داد که کدوم مال یکیه. در واقع به صورتیه که عرفن این رو یه چیز حساب میکنن، یعنی نمیگن که خب این دو تا چیزه اصلا با هم سنخیاد نداره. فرض فرمایید که ما دو نفر داریم، یک زیدی یک بکری، هر کدوم 3 کیلو گندم دارن. خب این 3 کیلو گندم ها وقتی قاطی میشه عرفن میگن که اینا همش یه گندم دیگه، میگن 6 کیلو گندم. عرفن تفکیک قائل نمیشن. خب اینجا باز دوباره شراکت این دو نفر در این گندم ها ثابت میشه. نظام فرماید که یا فرض شود امتزاج مخلوط شدن دو تا مال برای دو شخص، اون هم به اختیارشون یا به غیر اختیار، حالا به هر دلیلی، من دون تمیز لحد ما، بدون اینکه اینها این مال ها دو تا مال قابل تشخیص و تمیز باشن، به نحو عده عرفن موجودن واحد، به صورتی که عرفن بهش بگن آقا این موجود واحد است، بیشتر از یه شیء نیست. مثال میزنم مثل چی؟ کمتزاج هنتتن به هنتر، قاطی شدن گندم با گندم، او دقیق هنتتن به دقیق هنتر، آرد گندم با آرد گندم، یا او شعیر، یا اینکه نه در مثال گندم نباشه، در مثال جو باشه، تفاوت از این جهت وجود نداره. خب مسئله بعدی که وجود داره فرضی است که جناب آقای روانی مطرح میکنه. حالا اگر که اینها با هم مخلوط شدن، اما این مخلوط شدنشون به نحوی نیستش که این رو یک موجود و شیء واحد در نظر بگیرن، شون میگه در این صورت دیگه شراکت محقق نمیشه، ولو این که اصلا نشه اینها رو از هم تشخیص داد، اما همین که اینها در نگاه عرف موجود واحد در نظر گرفته نمیشن، شناخته نمیشن، دلیل ماست برای اینکه بگیم که شراکت محقق نخواهد شد. و اما اذا کان المزج به نحو لا یعدان موجودن واحدا، اگر که مخلوط شدن به صورتی باشه که لا یعدان به شما نمی آیند به صورت یک موجود واحد، لذا فلا تتحقق و شرک، در اینجا شراکت محقق نمی شود. و این لم یکن و این لم یمکن التمیز، ولی اون که در واقع تشخیص دادنشون هم ممکن نباشه، باز اینجا نمیشه شراکت رو ثابت کرد. بعد مثال می زنیم کما ازا اختلط دنانیر و شخص به دنانیر غیره، این که دینارای یکی با دینارای دیگه هم قاطی بشه، یا چی؟ یا عباعت شخصم به عباعت غیرهی، در واقع عبایی که با عبادی قاطی بشه. اینجا در نگاه عرف اینها موجود واحد در نظر گرفته نمیشون، البته تمیز هم ممکن نیست. یا هنتت شخصم به شعیر غیرهی، یا این که فرض فرمایید گندم با جو قاطی بشه، اینها نمیشه شراکت درش محقق بشه. فانه حيث لا يعد الخليط موجودا واحدا، در این موارد از اون جایی که الخليط یعنی اون مخلوط شده یک موجود واحد به نظر نمی آید، در نظر گرفته نمی شود، فلا تتحقق و الشرکت، اینجا شرکت محقق نخواهد شد. بل یلزم الفرض ان امکنه و ان لم یمکن الا بکلفت بالغه و مع اتفاق ما عن الصلح فلا مشکلته و الا اجبرهما الحاکم. خب در این فرض که شراکت محقق نمیشه، خب چیکار باید بکنیم؟ میگه بل یلزم الفرض، اینجا باید تفکیک کرد تا جایی که میشه، ان امکنه یعنی باید گندم از جو جدا کرد. و این لم یمکن الا به کلفت بالغه، اگر که در فرض مثال ممکن نیست که اینا رو از هم جدا کنیم مگر با یک زحمت زیادی، فما اتفاق ما علی الصلح، اگر که اینها موافقت بر صلح کردن، آقا فرض فرمایید مجموعاً 5 کیلو گندم و جو اینها با هم مصالحه کنن، آقا 2.5 کیلو برای شما، 2.5 کیلو هم برای شما، فلا مشکلته، بدون تفکیک ای قبول کردن مشکلی نیست. و الا اگر که توافق نکردن بر صلح، اجبرهما الحاکم علیه، اینجا در واقع حاکم اونها رو مجبور میکنند. و قیل بالمسیر الی القرآن ما عدم اتفاق هما علی الصلح، یه قولی گفته که آقا بریم سراغ قرعه اگر که اینها نتونستن توافق بر صلح کنند. آقای روانی میگه این حرف حرف خوبیه، اما در مثال عبا و دینار، در اونجایی که مالک مشخص نیست، خب اونجا میتونیم از باب این که کل مجهول ففیه القرآن، اونجا میتونیم به قرآن تمسک بکنیم، اما در مثال مخلوط شدن گندم و جو اصلا اینجا معنایی برای تمسک به قرآن نیست. بعد از این که در واقع مالک گندم از مالک جو مشخصه، چون میدونیم آقا این میگه من مالک گندم هم، اونم میگه مالک جو، اما تو مثال دینار هر دو مالک دینار هم معلوم نیست کدوم یکیشون مالک اینه، کدوم یکیشون مالک اون یکی دیناره، یا تو مثال عبا همچنین. لذا اونجا این حرف ممکن نیست. و غیره بالمسیره الی القرآن ما عدم اتفاق هما علی الصلح و هو جیدون فی مثال لباعه و دنانی حیث لا یعرف المالک، اونجا مالک مشخص نیست، و یشخص مالک بالقرآن، با قرآن مشخص میشه مالک، چرا؟ لأن کل مجهوله و فیه القرآن، هر چیزی که مجهول باشه درش قرآن در موقع جهالت رو از بین میبره، به خلاف فی مثال اختلاط هنتت به شعیل، به خلاف مثال مخلوط شدن گندم و جو، فانه لا معنا للمسیر الی القرآن، معنایی نداره که به سمت قرآن بخوایم بریم، بعد تشخص مالک هنته ان مالک شعیل، بعد از اینکه مالک هنته از مالک شعیل گندم مشخصه، آقای زید مالک گندمه، آقای ام مالک جو، اما اینو با هم قاطی شدن، بل یتعین المسیر الی الصلح، باید اینجا در واقع اینها رو بگیم که صلح کنن، این اتفقا علیه، البته اگر که توافق بر صلح داشته باشه، و الا اگه توافق نکنن اجبرهما الحاکم، حاکم اینها رو در واقع مجبور میکنن. باز دوباره ایشون مثال میزنه برای شراکت معنی اول، وقد یفتر از تحقق شرکت بالمعنی الاول، ایضا میشه شرکت رو باز دوباره محقق کنیم داشته باشیم، در کجا؟ فی ما از امتلک شخصان او ازیاد شیئا واحدا، در جایی که دو تا شخصی ها بیشتر یه چیزی رو مالک میشن، حالا یا به شراعن برن بخرن، او صلحن صلح کنن، یا هبه بگیرن و نحوه ها، هر آن چیزی که شبیه به این باشه. خب کما تتحقق ایضا به عملیت تشریک المنصوص علیها فی الاخبار. خب باز دوباره ایشون مثال میزنه، میگه باز یکی دیگه از مواردی که شراکت معنی اول رو داره عملیات تشریک، این که مثلا یک شخصی چیزی رو داشته باشه دیگری بهش بگه آقا منم در این مالت شریک کن در ازای اینقدر پول، خب باز دوباره اینجا اگر که شخص قبول کنه، شرکت به معنای اول خدمت شما عرض می شود که وجود خواهد داشت. کما تتحقق و ایزن به عملیت تشریک المنصوص علیه ها به الاخبار، همچنان است که محقق می شرکت به معنای اول به واسطه عملیات تشریکی که منصوص است در روایات المنصوص علیه ها نص شده در بارش. کما امکان انده و شیعون، مثل کسی که در نزده و چیزی هست، و طلب منه غیره تشریکه فیه، غیر این آقا از او طلب تشریک در این شیء رو میکنه. به انقال له شرکنی فی نصفه به کذا مقدار، مثلا بهش میگه که من رو در نصف این در ازای این مقدار شریک کن. فانه اذا قبل، اگه قبول بکنه، تحققت فیه الشرکت بالمعنى المذکور، شراکت به معنای مذکور محقق خواهد شد. فاذا حصل ربح او نقصان اشترک فی ذلک، اگر یک سود و زیانی حاصل بشه اینها و هم در این مسئله شریک هستن. خب جناب آقای روانی دلیل این مسئله رو غیر از سیره عقلایی که اینجا وجود داره که از طرف شارع امضا شده، توسطی به صحیحه هشام سالم میدونن. ولوجه فی کدوم مسئله؟ در این مسئله که عملیات تشریک اینجا یک مسئله شرعی است، کاملا جایزه و مشکلی نداره. چیست؟ مضافاً الى امکان دعوا انعقاد سیرت الاغلاییه. علاوه بر این که میتونیم ادعا کنیم که اینجا یک سیره اغلایی وجود داره که علیه الممزات به عدم رد اشاره انها که امضا هم شده به واسطه اینکه شارع اون رد عنه کرده، تمسک کنیم به چی؟ به صحیحت هشام ابن سالم، صحیح هشام بن سالم تمسک بکنیم. ان ابی عبدالله علیه السلام که در واقع سأل تو ان الرجل، از امام صادق پرسیدم در واقع تو یک مردی که یشارک و فسلعه در یک کالایی شریک میشه، قال ان ربح فلهو، اگر که سود داشته باشه فلهو برای اوست، و ان وضع فلهی، اگر هم ضرر داشته باشه ضرره برگردن اوست، و غیرها من الادله. ما الشركه في كل الامثله التي اشرنا اليها تتحقق بنحو الاشاعه، شراکتی که در مثال هایی که گذشت توضیح دادیم اینها محقق میشه به صورت اشاعه، یعنی اینجا شراکت مشاعی است. و قیل به امکان تحقق ها ایزن فی موارد اخرى بنحو الکلی فی المعین او بنحو استقلال الشرکا فی التصرف، که این انشاءالله بماند چون باید این کلی فلمعین رو توضیح بدیم. والحمدلله رب العالمین.